ساعت 6 صبح به وقت تهران. با سلام و صبح بخیر به شما شنونده گرامی این ساعت رادیو فردا. من مهتاب وحیدیراد هستم با مشروع تازه ترین خبرها. شورای نگهبان صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد. حسن روحانی با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد. دادگاه عالی بریتانیا به نقض تحریم بانک ملت ایران رأی داد. شورای نگهبان روز چهارشنبه با ارسال نامه‌ای به ستاد انتخابات کشور صحت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران را تایید کرد. ستاد انتخابات کشور با اشاره به تایید شورای نگهبان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به صحت برگزاری انتخابات، حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران برگزیده شده است. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز روز چهارشنبه انتخابات ریاست جمهوری 92 را امترین انتخابات تاریخ ایران طی سالهای پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران روز چهارشنبه با صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه دیدار را گفتگو کرد. حسن روحانی این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. او به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده است و تاکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهد کرد. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با اقدام‌های آمریکا علیه ایران از سال 2009 میلادی در ارتباط با برنامه هسته‌ای تهران بانک ملت را تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت برای تحریم بانک ملت را خودسرانه، غیرمنطقی و بی‌تناسب توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت خارجه فرانسه، نشست موسوم به دوستان سوریه روز شنبه در دوحه قطر برگزار می شود. بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که وزیران خارجه 11 کشور از جمله فرانسه، آمریکا، بریتانیا، مصر و عربستان موضوع کمک به ارتش آزاد سوریه را در پی موفقیت‌های اخیر دولت سوریه در جنگ بررسی می کنند. حزب دموکرات، حزب اصلی در ائتلاف حاکم بر جمهوری چک، میروسلاوا نیمتسووا را برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد کرد. در صورت توافق اعضای ائتلاف و موافقت پارلمان و رئیس جمهوری چک، خانم نیمتسووا اولین نخست وزیر زن در جمهوری چک خواهد بود. پتر نچاس، نخست وزیر پیشین چک، به دلیل اتهامات وارده به مشاور ارشدش در رابطه با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان این کشور، 3 روز پیش از مقام خود استعفا کرد. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید با مجله هفتگی نماگر، کاری از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین شماره خرداد ماه مجله نماگر خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. به سنت همیشگی آخرین شماره های هر ماه، در این نماگر گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت با یک اقتصاددان. با پایان گرفتن رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتایج آن، حال فعالان، صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستند که پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، که او خود آن را دولت تدبیر و امید می‌نامد، عرصه اقتصاد چه اتفاقات و تحولاتی را انتظار می‌کشد. میهمان این هفته نماگر، پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد بوستون در بریتانیا است. همکار پیشین بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل و سازمان بین المللی کار با ما و شما از فردای اقتصادی میگوید. خانم علیزاده، شما به عنوان یک اقتصاددان وقتی برنامه‌ها، اظهار نظرها و سخنان آقای روحانی رو در رقابت‌های انتخاباتی مرور و بررسی می‌کنید، چه نقطه تأکیدی رو در این برنامه‌ها مشاهده می‌کنید و چه تغییر و تحولی رو در حوزه اقتصاد ایران پس از روی کار اومدن دولت ایشون با توجه به این برنامه‌ها انتظار می‌کشید؟
آقای دکتر روحانی هنوز برنامه اقتصادی مشخص رو مطرح نکردن. البته انتظارم نمی‌شه داشت که رئیس جمهوری که دو روز پیش انتخاب شده برنامه دقیقی رو مطرح کنه. اما بر اساس شواهد موجود میشه تا حدی امکان موفقیت برنامه‌های اقتصادی ایشون رو بررسی کرد. بیشک جمهور جدید قصد ادامه برنامه‌های پاپولیستی آقای احمدی نژاد رو نداره و به دنبال سیاست‌های اصلاح طلبانه اقتصادی، به خصوص با توجه به تورم شدید، بیکاری زیاد و مشکلات عمیق اقتصادی ناشی از سیاست‌های پاپولیستی 8 سال گذشته است. در شرایط موجود به نظر میاد که دست ایشون برای ایجاد برنامه‌های اصلاح طلبانه به مقدار زیادی باز خواهد بود. یکی از اولین ملاقات‌های رسمی ایشون با آقای لاریجانی رئیس مجلس بود که نوید نزدیکی قوه مجریه و مقننه رو میداد. بدین معنی که دولت و مجلس، یعنی دو نهادی که تعیین کننده و تصویب کننده سیاست‌های اقتصادی کشور هستند، به نظر میاد که در شرایط موجود در یک جهت حرکت خواهند کرد. از این نقطه نظر اینطور میشه گفت که سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی با مخالفت مجلس لااقل در کوتاه مدت روبرو نخواهد شد. در ضمن به نظر میاد که آقای روحانی سیاستمدار با سابقه و مطلع از شرایط داخلی و خارجی است. خود ایشون در رابطه نزدیک با ولایت فقیه و شورای نگهبان بودن و هستند. اصلا ایشون خودشون قسمتی از این سیستم بودن و هستند. و در ضمن خب ایشون تحصیل کننده بریتانیا هستند و به نظر میاد که قصد رابطه صلح‌آمیزتری رو با دنیای بین‌المللی دارن. در ضمن اگه بخوام دوران ایشون رو با دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مقایسه کنیم، میبینیم که شرایط جهانی هم با اون زمان به مقدار زیادی فرق کرده. سیاست‌های خارجی آقای خاتمی در زمان ریاست جمهوری جورج بوش با مشکلات زیادی روبرو شد که ناشی از آشتی‌ناپذیری جمهوری‌خواهای آمریکایی هم در اون دوران میشد، در حالی که در زمان کنونی تا حد زیادی باراک اوباما قصد ادامه سیاست‌های آقای جورج بوش رو نداره. بنابراین از نقطه نظر خارجی و داخلی لااقل در کوتاه مدت به نظر میاد که آقای روحانی با شرایط بهتری روبرو هستند.
در سخنرانی‌هایی که آقای روحانی کردن اصرار زیادی دارند به بهبود شرایط و بهبود فضای کسب و کار به عنوان یک برنامه محوری و شاید مهمترین برنامه‌شون برای حل مشکلات اقتصادی و رونق اقتصادی، چون این مفاهیم کلی هستش که خیلی شاخه‌های جزئی رو در بر می‌گیره، فکر می‌کنید که باید برای بهبود فضای کسب و کار ایران از کجای اقتصاد ایران شروع کرد و آیا اصولاً بهبود فضای کسب و کار، حالا چون نماد خود آقای روحانی هم هست، آیا کلیدی هست که قفل اقتصاد ایران رو باز بکنه؟
خب مشکل بزرگی که الان اقتصاد ایران باش مواجه هست تورم خیلی بالاست و تورم بالا اگر بخواد توأم بشه با یک توسعه عمیق اقتصادی، تورم بالاتر خواهد رفت. بنابراین خیلی شرایط شکننده هست. شرایط اقتصاد ایران شرایط خیلی ساده ای نیست که بشه به سرعت کسب و کار زیادی ایجاد کرد، خیلی اشتغال ایجاد کرد. اینکه دقیقاً ایشون چه سیاستی رو میخواد پیاده بکنه و چه سیاستی قابل اجرا هست، واقعا در این شرایط خیلی سختی که بشه پیش بینی کرد. ولی یه چیزی که میشه پیش بینی کرد تا حد زیادی اونی که تا چه حد جامعه تجار و صنعتگران و بخش خصوصی، که البته در ایران خیلی بزرگی هم نیست بخش خصوصی، تا چه حد بخش خصوصی به این رئیس جمهور جدید اعتماد خواهد داشت. به معنای دیگه تا چه حد اعتماد به نفس اقتصادی بخش خصوصی بهش برمیگرده. چه وقتی بخش خصوصی احساس بکنه که در جامعه امتر و متعادلتری داره کار میکنه، بیشتر حاضره که سرمایه گذاری بکنه، بیشتر حاضره که ریسک بکنه. چیزی که آقای روحانی میتونه ایجاد بکنه، شاید لااقل در کوتاه مدت، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی که سرمایه دار بخواد در ایران پولش رو به کار بندازه، و یا حتی یک قدم فراتر بریم که دنیا رابطه بهتری با ایران پیدا کنه و سرمایه خارجی به ایران قصد آمدن داشته باشه، نه اینکه نخواد که با جامعه ایران چه رابطه‌ای داشته باشه.
خانم علیزاده، در ایران با توجه به خلأ احزاب در انتخابات، فرد پیروز چون برآمده از احزاب سیاسی با خط مش و مکتب فکری مشخصی نیست، نمیشه پیش بینی کرد که با دولت جدید چه مکتب فکری در حوزه اقتصاد حاکم میشه. اما اعضای تیم اقتصادی آقای روحانی خودشون رو نهادگرا نامیدند. گروهی از ناظران هم کمپین آقای روحانی رو نزدیک به نوکنزیان ها ارزیابی کردند. آیا شما فکر میکنید مکتب فکری نهادگرایی یا نوکنزیان ها میتونند برای حل مشکلات اقتصادی ایران چاره ساز باشند و مشکلاتی رو که اقتصاد ایران این روزها باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل و فصل بکنند؟
از زمان انقلاب اسلامی تا کنون تعیین کننده تمام شرایط دولت بوده، یعنی بازار نقش بسیار ناچیزی داشته. حالا اینکه ایشون بخوان با صفت نوکنزی هم بیان جلو، من واقعا فکر میکنم یک مثلا اتفاق خیلی عظیمیه، چون گفتم نقش بازار در شرایط اقتصادی ایران تا کنون بسیار ناچیز بوده، دولت بوده و بعدم این نهادهای نیمه دولتی مثل بنیاد و سپاه و تمام نهادهایی که به نوعی اقتصاد ایران در کنترل اونا هست، اونا بودن که تعیین کننده بودن. بنابراین اصلا به نظرم این نهادها و این کلامها در مورد ایران چیز زیادی رو مطرح نمیکنه. من فکر میکنم تنها چیزی که میتونه تمام این معادلات رو به هم بریزه اینه که تا چه حد آزادیهای سیاسی، همین مسئله تشکیل احزاب و اصلا اصولا حقوق بشر و اینجور مسائل مطرح بشه و تا چه مقداری از اول بین رئیس جمهور و اون نهادهای غیر انتخاب شده از قبیل شورای نگهبان و خود ولایت فقیه، تا چه حد بین اینها یک مقداری تنشن ایجاد بشه، یا برعکس از اول تمام تمرکز روی مسائل اقتصادی و تا یه مدتی اصلا مسائل سیاسی کنار گذاشته بشه تا بعد ببینن چی میشه. فکر میکنم میدونین خیلی غیر قابل پیش بینیه.
خانم علیزاده، در اظهار نظرهای آقای روحانی، بحث رونق تولید در کنار کنترل تورم، در کنار کاهش بیکاری، توقف رشد نقدینگی، هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و بسیاری برنامه‌های دیگه همه در کنار هم دیده میشن. آیا اجرای این سیاست‌های متفاوت و بعضن گاهی متناقض همزمان با هم امکان پذیره، یا اینکه یک برنامه ریز و یک دولت باید اولویت بندی بکنه این برنامه‌ها و این نیازها رو و به تناوب اونها رو به اجرا بگذاره؟
من فکر می‌کنم که خب طبیعتاً این رئیس جمهور جدید در شرایط کنونی ایران که مردم تشنه تغییر هستن، خب تا حد زیادی حرفایی رو خواهد زد که مردم دوست دارن بشنون. لزوما من معنیش این نیست که این حرفا همگی با هم قابل عملی شدن هست. همونجوری که خودتون گفتین، خیلی از این سیاست‌ها در تضاد با هم دیگه هستن. توسعه دادن تولید خودش میتونه به تورم خیلی دامن بزنه. بنابراین خب این حرفا بیشتر برای شنونده‌هایی زده میشه که تشنه شنیدنش هستن. ولی چیزی که فکر می‌کنم مهمه و بهش اشاره کردیم این هست که وجود امنیت اقتصادی مقدار زیادی نقدینگی میتونه به جهت‌های مثبت‌تر ببره، ولی اینکه تمام این چیزا با هم قابل اجرا باشه، تورم پایین بیاد، سرعت توسعه بالا باشه، بیکاری از بین بره، خب اینا واقعا حرفای غیر عملی هستن به خصوص در کوتاه مدت. اینا حرفایی که اگه دقت بکنیم بیشتر سیاستمدارایی که انتخاب میشن خیلی قول‌های زیادی رو میدن که بیشتر برای اون لحظه‌ای هست که شنوندگانشون راضی بشن.
خانم علیزاده، اگر شما عضو تیم برنامه ریز رئیس جمهور آینده، دولت آینده ایران بودید، در حوزه اقتصاد کدام یک از این اولویت‌هایی رو که اشاره شد بهش در سوال پیشین در دستور کار می‌گذاشتید و اون رو مهمترین برنامه خودتون قرار می‌دادید یا مهمترین برنامه دولت در نظر می‌گرفتید؟
اگه می‌خوام به شما راستش بگم، واقعا به این مسئله فکر نکردم. اصلا فکر نکردم. مسئله‌ای که آدم باید بهش خیلی عمیقا فکر کنه و ببینی که چطور هست. اینی که نمیتونم جوابی بدم که به نظر خودم عقلانی باشه. به طور خیلی کلی بگم، اگه بخواستم چیزی رو مطرح کنم، فکر میکردم ایجاد شرایطی مهمه که اصلا بخش خصوصی رو بهش قدرت بده، عوض این که به این نهادهای نیمه دولتی قدرت داده بشه، بخش خصوصی واقعی وارد کار بشه. من واقعا فکر میکردم ایجاد شرایط مناسب برای رشد بخش خصوصی صنعتی بسیار کار مثبتی میتونست باشه و همینطور هم ایجاد یک رابطه خیلی مثبت و خوب با جهان خارج. فکر میکنم شرایطی که روابط بهتری بین ایران و جهان ایجاد بکنه و شرایطی در داخل ایران امنیت برای سرمایه خصوصی ایجاد بکنه.
از پروین علیزاده، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه بوستون بریتانیا که دعوت نماگر را پذیرفت، سپاسگزارم. همچنین از شما سپاسگزارم که تا پایان این نماگر ما را همراهی کردید. متن و فایل کامل صوتی این گفتگو رو میتونید روی وبسایت رادیو فردا بخونید و بشنوید. تا تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.